اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. بعد آهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. توفیقی است بحمدالله در این مناسبت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، شمه از آیات نورانی سوره مبارکه بقره را بازگو می کردیم. آیاتی که پس از حکایت حضرت آدم، خداوند سبحان اشارتی به ماجرای بنی اسرائیل می کند، نمونه ای که برای همگان حجتی است، اعتباری است، هر آنچه را که از نقاط ضعف و قوت قاعدتا انسانها گرفتار آن می شوند در بررسی این قوم و جماعت و تمدن یافت می شود. قسمتی رو خواندیم و اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز به اینجا که حضرت باری تعالی فرمود یاد آورید نعمت‌هایی که من بر شما بخشیدم، متذکر این نعمت‌ها باشید. و اونگاه واتقوا یوما، از این نعمت‌های الهی باید فکر فردا بکنید. بدانید که در این دنیا خداوند یه فرصت‌هایی رو در اختیارتون قرار داده است، با این فرصت‌ها می‌توانید بسازید آینده بسیار درخشان و نورانی را و می‌توانید فرصت سوزی کنید، نعمت ها رو از دست بدهید، جز خسران و ابتلا بر شما چیز دیگری باقی نماند. گوشه ای از نعمت های عجیب و سنگین رو این گونه فرمود: و اذ نجیناکم من آل فرعون. یاد آورید که ما چگونه نجات دادیم شما را از آل فرعون. تذکر داده شد خدمت بزرگواران که نجینا تنجیه است. گاهی کسی رو ما راهکاری به او تعلیم می دهیم، کمک می کنیم، مساعدتی که درون بلا و آسیب گرفتار نمی آید. کسی که چنین کمکی رو می کند منجیست و این عمل انجا. اما گاهی کسی رفته است، سقوط درون دره، در اوج گرفتاری، اونگاه از میان مشکل برون کشیده می شود، این تنجیه است. و اون که چنین کاری میکند منجیست نه منجی. این شأن خداوند است، ذات حق چنین میکند. فرمود و اذ نجیناکم، شما فرو رفته بودید در مشکل، اون هم چه مشکلی که گوشه از آن رو میبینید. من آل فرعون، ما شما رو برون کشیدیم از گرفتاری هایی که آل فرعون برای شما ایجاد کردن. خوب، کلمیه آل فرعون رو، آل رو هم گفتیم که نوعاً به دنبال این واژه کسان، شخصیت ها مطرح میشن، برخلاف واژه اهل که به مکان اضافه میشند، آل به اشخاص اضافه میشه. من آل فرعون، دو تا نکته رو مایلم اینجا عرض کنم. یکی این که اساساً کلمه آل فرعون رو در اینجا حضرت باری تعالی میفرماید، نه خود فرعون. و اذ نجیناکم من آل فرعون، خب می دانیم آل فرعون یعنی تمام کسانی که مستقیم با فرعون در ارتباط بودند، تمام صاحب منصبان حکومت فرعونی، مجریان فرامین فرعون، کارگزاران قوه مجریه فرعونی، تمام اینها میشن آل فرعون. سپاه نمی دانم عرض به خدمتون فرعون میشه آل فرعون. اینا همشون آل فرعون بودن. اما چرا ذات باری تعالی در اینجا خود فرعون رو نمیگوید، من فرعون نمیگوید، من آل فرعون میفرماید؟ خب ممکنه در جای دیگری از زبان آسیه میخوانیم نجنی من فرعون و عمله، ما رو از فرعون نجات بده. فرعون اون مرکزیت است. الان کلمه رو توضیح میدم. اما نکته بسیار لطیفی از جهت سیاسی اجتماعی در اینجا وجود داره که خداوند میفهمد من آل فرعون، چون فرعون و امثال فرعون هر چقدر پلید و ناروا پست، اما وقتی کار میرسد به مجریان کار امثال فرعون ها در طول تاریخ، این مجریانن که قباحت بیشتری رو مرتکب میشن حتی نسبت به خود اون افراد اول. یعنی هنگامی که نگاه میکنید قصه همان بیت ادب کهن پارسی ما از زبان شیخ عجل میشود که اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. این غلامانن که درخت از بیخ برمیدارن، این مجریانن که حتی ممکنه پاره ای از قواعد و قوانینی هم که شاید قابل تحمل باشد غیر قابل تحملش میکنن برای مردم. این اجراء سوء قانون، این اطرافیان کاسه از آشداغ تر، در طول تاریخ چنین افرادی جنایات سنگینی رو مرتکب شدن نسبت به ظالمان و جائران. یه ظالمی اگر محور کار بوده است، اما آل او ظالمتر شدن در بسیاری از موارد. اطرافیان او جنایات بیشتری انجام دادند و چقدر زیبا این رو قرآن بدین شیوه بازگو می کند. من آل فرعون. در جای دیگر فرعون رو می فرماید، اما اینجا و در اکثر موارد من آل فرعون که میگه نشان میدهد این ساختار این چنینی سیاسی و اجتماعی را، که بسیار نکته حائز اهمیتی است. اما من آل فرعون، واژه فرعون رو خب دوستان عزیز زیاد شنیدید دیگه، آشناست برای شما و میدانیم که فرعون نام شخص نیست، یعنی اساساً فرعون نام یک سلسله از حکومت جماعتی که برهه چند صد ساله ای بر سرزمین مصر حاکمیت داشتند. بارها اشاره کردیم همان گونه که شما در سلاطین خاص بعض از مناطق دنیا یک عنوان رو میبینید، مثلا فرض کنید به یه دورانی از سلاطین ایران زمین در عصر ساسانیان خسرو میگفتن، خسرو اول، خسرو دوم، خسرو پرویز، کی، این کلمه خسرو لقب عمومی سلاطین ایران بوده است، به عربی منتقل شد کسرا، کسرا. بعد نبی مکرم نوشت الی کسرا من محمد اللهم صل علی محمد. رسول الله الی کسرا عظیم الفرس، از فرستاده خدا به کسرا بزرگ ایرانیان، یعنی خسرو پرویز. خب بالاخره اون هم نامه پیامبر رو در نهایت گستاخی پاره کرد، نخواند. همون اول رو دید که چه انسان گستاخی است که نام خودش رو قبل از اسم من نوشته است. کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم؟ کی جرأت کرده است این کارو کرده است؟ درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. خب این کسرا لقب عمومی این سلاطین. خاقان، یه زمانی خاقان ابن خاقان در مغولستان و در چین و اون مناطق نام سلسله سلاطین رو به طور کلی میگفتن خاقان. حالا خاقان کی؟ خاقان فلان، اینطور میشده است. مثلا در جنوب عربستان به گروهی از سلاطین میگفتن توبه که در منطقه یمن و اطراف اون حاکم بودن. فرعون نام یک گروهی از سلاطین بوده است. حالا فرعون اول، فرعون دوم، فرعون پنجم، فرعون سیوم مثلا. پس بنابراین اینها نام شخص نیست فرعون، این یک لقب عمومی است. اما خود واژه فرعون هم طبعا میدانیم که عربی نیست، بلکه واژه غیر عربی است. هنگامی که نگاه میکنیم به عبرانی، به متون پیشین، این واژه رو، کلمه فرعون یا فارعون، در اصل کلمه اصلی اون فارون، به معنای معبد بزرگ، به معنای کاخ عظیم. خیلی جالب است، اینو دقت بفرمایید، اصل واژه این است. گاه این رو ترکیبی از فارعون دونستن به معنای کاهن معبد بزرگ، اما در اصل در خود متون عبری وقتی این رو ترجمه میکنن یعنی معبد بزرگ، یعنی کاخ عظیم. خب این چطور اسم شخص فرعون یعنی اشخاصی رو میگفتن کاخ عظیم؟ این خیلی جالب است. الان شما در اصطلاحات سیاسی میگید که کرملین چنین نظری رو دارد و این کار رو انجام داده است، این تصویب شده در کرملین، در کاخ کرملین. میگید کاخ سفید، وایت هاوس چنین چیزی رو گفته است مثلا، فرض بفرمایید. خب کاخ سفید که یک خشت و بنای مظلومی است که بالاخره دست جماعتی افتاده است، اما میگید کاخ سفید چنین چیزی گفته است. یعنی اون بنا و مرکزی که قدرت از اونجا متمرکزانه صادر میشه اون رو نام میبرید و حس میبرید که نماد قدرت و نماد سلطه و سیطره. این در عرف سیاسی متداول بوده. تنوع هم میشه مطلبی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. زمانی که مسلمانان حاکم شدن، کنستانتین شهری رو ساخت که نام اون شد قسطنطنیه. سلطان محمد فاتح اومد و بالاخره مسلمانان امپراتوری عثمانی تشکیل شد و این قسطنطنیه شد استانبول یا اسلامبول، یعنی مرکز اسلام شد اسلامبول که الان میگید استانبول. این شد مرکز اسلام. اومدن برای اینجا اسامی و القابی رو قرار دادن، چون امپراتوری عثمانی خودش واقعا هم اینطور بود، بزرگترین امپراتوری جهان اسلام بود و خود استانبول رو گفتن دیگه استانبول نگید، بگید دارالخلافه یا بگید الباب العالی. دارالخلافه الباب العالی، باب العالی یعنی فرعون، نه به معنای خود این کلمه میگم، یعنی همون کاخ سفید یا سیاه یا هر چیزی. باب العالی یعنی دربخانه بزرگ. بعد میگفتن این حکم از باب العالی صادر شده است، نمیگفتن از سلطان مراد عثمانی، از سلطان عرض به حمید عثمانی، میگفتن باب العالی چنین فرمان داده است. مثل این که میگید کاخ سفید این حکم رو صادر کرده است. خیلی جالب این مرور تاریخی و این الفاظ و عبارات. بعد یه زمانی سلاطین شیعی ایران چون در رقابت با عثمانیان بودند، تو این رقابت ها خیلی مسائل جالب دیده می شد. من جمله خب سلاطین ایران هر کجا که پایتختشون می شد از عصر صفویه اونجا رو می گفتن دارالخلافه به رقابت استانبول، اسلامبول به رقابت دارالخلافه عرض به خدمتون عثمانیان می گفتن دارالخلافه. گاه کار بالاتر از این گرفت. شما یه بنایی دارید که دوستان عزیز اکثرا رفتید و میبینید این میدان عجیب و این اثر مهم معماری عصر صفویه رو و میدان اصلی اصفهان رو شما رفتید و نقش جهان رو. خب بنایی رو در اونجا مقابل مسجد شیخ لطف الله میبینید که خود اون مسجد قصه های عجیب و عظیمی دارد. بنایی رو مقابل اون چهره اون میبینید به نام عالی قاپو. عالی قاپو یعنی الباب العالی، یعنی دقیقاً به رقابت الباب العالی عثمانیان سلاطین صفویه عالی قاپو رو ساختن، شد باب العالی. یعنی دقیقاً کلمه رو به ترکی و عربی ترکیبش کردن، چون خودشون هم تبار ترکی داشتن بعضن شاید، لذا این رو مختلطش کردن، شد الباب العالی، شد عالی قاپو. حالا تنوع شد دیگه، مقداری ما از بحث تفسیر خارج شدیم، بریم اطلاعات عمومی خدمت دوستان میگیم، اما اب نداره این جمله رو هم بگم دیگه. کار رقابت اینها به جایی کشید که خب بالاخره عثمانیان اسامیشون رو شنیدین دیگه، سلطان مراد چی، سلطان حمید، سلطان عبدالحمید، این اسامی سلاطین عثمانی رو سلطان میگفتن دیگه. پادشاهان ایرانی اومدن در عصر صفویه و به دنبال اون اسم همسران موقت خودشون رو، سوگلی های دربار خودشون رو و خدمتکارانشون رو سلطان گذاشتن. سلطان فلان، سلطان اسم خدمتکارا و همسران منقطعه و متعه خودشون رو میگذاشتن سلطان برای تحقیر اونها. حالا اونا چکار کردن؟ سلاطین عثمانی اینا میگفتن پادشاه ایران دیگه، اومدن اسم خدمتکارا و نوکرای در خونه شون گذاشتن پاشا که مخفف پادشاه هست، حسن پاشا، کی پاشا. اینا اومدن چنین کوچک کردن، اونا اومدن اینطور کوچک کردن. یه رقابت عجیبی، خوندنیه واقعا. اینها بررسی تاریخی اینها چقدر زیباست وقتی آدم این مطالب رو دقت میکند و بررسی میکند. الغرض برگردیم به سخن. فرعون نام یک سلسله، یه دوره تاریخی که بر مصر حاکمیت دارند، اما خود واژه فرعون یعنی اون مقام و کاخ عظیم که خود این درش تفرعون، غرور، نخوت و سیطره فرو افتاده است. کمون که الان داریم میبینیم نظام سلطه دنیا در سراسر دنیا میبینید هر شری به پا میشه ریشه اون از کاخ سفید نشأت میگیرد و ریشه از اونجا دارد و با قدرت و تسلط همه جور هم بیان خودشون رو مطرح میکنن. فرعون یه چنین جایگاهی، این سلاطین و این دودمان به اصطلاح قدرتمند بر خودشون ایجاد کردن. فرمود من آل فرعون و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. حالا یه شمه و گوشه از آنچه خدا شما را از آن نجات داد براتون داریم بازگو میکنیم. آل فرعونی که یسومونکم سوء العذاب، کلمه یسومونکم از ماده صوم میاد، نه صوم رمضان، صوم با سین، با سین، حرف سین، واو میم میشه صوم. یسومونکم از این ریشه گرفته میشه. به خود این کلمه معنای طلب و قصد است. دو گونه ما گوسپند داریم، یه گوسپندی که رهاش میکنن، میرد به صحرا، غذای خودش رو فراهم میکند، روز و شب میچرخد و این بالاخره خودش سیر میکند. یه گوسپندی است که این رو به آخر میبندند، آخر بندش میکنن، براش میریزن علوفهشو و پروارش میکنن دنگاه. اگر چنگ گرگم در رو بودی ولی که ناقابت گرگم تو بودی، کار رو میگذارن و کار رو انجام میدهن و نوش جان میفرمایید. به اون گوسپند آخربند میگن الغنم المعلوفه، الغنم المربوطه. اما به اون گوسپندی که ورش میکنن میبرندش چوپان تو چهرا میچرانند بهش میگن الغنم الصائمه، از همین ماده صوم. بعد و فلغنم صائمه زکاتون، زکات تو این دومیه، اون اولی که سر آخر میبندن زکات ندارد در فقه اسلام. اونی که از بیابان، یعنی اونی که صاحب اون دام پرور هزینه میکنه دیگه معاف از زکاته، اما اونی که از بیابان تغذیه میشه درش زکات وجود دارد با نصاب خاص. حالا چرا به این گوسفند میگن صائمه؟ چون میرد قصد میکند، طلب میکند، غذای خودش را پیدا میکند، بهش میگن غنم صائمه. صوم اصلا در لغت گاه معامله است، خیلی زیباست، تنوع مطالب میشه، اما عیب نداره بحث رو برای که دوستان. یکی از مکروهات شدیدی که در باب تجارت ما در اسلام داریم دخول در صوم اخیک المسلم است. یعنی انسانی این درزد است، اون درزد است، بازار رو گشته، بالاخره اون جنس مطلوب و مقصود خودش رو توی مغازه پیدا کرده است. با همه این که تو این گرمای 40 درجه 41 درجه مشهد تو این روزها چرخیده است و اون تال مطلوب خودش رو پیدا کرده، تا اینکه وارد مذاکره میشه و میخواد در چک و چانه کارش رو میکنه جنس رو بخرد، یکی از راه میرسد میگه آقا این جنس رو بده به من 5% بالاتر من میخرم. از بدترین و از نارواترین مطالب در اسلام اینه. میگن حق ندارید وقتی یک کسی وارد یه معامله‌ای داره میشه شما نمیتونید وارد بشید، بایستید. اگر خرید خرید، اگر نخرید اونگاه شما وارد بشید. نام این دخول در صومه. به این معامله میگن صوم، چون این مقصود و مطلوبش این جنس بوده و پیدا کرده، اینو میگن صوم. حالا یسومونکم سوء العذاب، قصد و طلب فرعون از شما این بود که سوء عذاب را بر شما وارد کنه. اصلا مقصودشون این بود و مطلوبشون این بود که بالاترین و شنیترین عقوبت ها را بر شما وارد کنن. عجیب چنگال ظالمانه خونینی دیده می شود در این الباب العالی و در این کاخ عظیم فرعونی. یسومونکم سوء العذاب، باز دقت بفرمایید به زیبایی های نقل قرآن عزیزان. کلمه سوء العذاب، کلمه عذاب به معنای عذوبت، شیرینی را از کام انسان گرفتن دیگه، از ماده عذب میاد یعنی شیرینی، بعد عذاب به معنای سلب یعنی عذوبت را گرفتن. خب همیشه عذاب بد نیست، گاهی عذاب خوب است. گاه ناله با ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ خوشترپتر از سماع بانگ و چنگ. گاه این عذاب شیرین است واقعا، یعنی پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به ز مهر پدر. گاهی اوقات این جورها و عذابها می سازد آدمی رو. به کجا می رساند انسانها رو این عذاب که انسان رو گاه به جایی می رساند؟ اگر این تیغ جراح عزیز نمی بود و نمی شکافت و این قده رو بیرون نمی کشید و این بدخیم رو به در نمی آورد، این کانسر رو به نوعی در وقت خودش خارج نمی کرد که کار از کار گذشته بود و رفته بود. پس این تیغی که عذاب داره وارد می کنه، این خیلی خوب چیزیست. این جرمی رو که الان دارن مجرمش رو مجازات می کنن، به اشد ما یمکنان یکون دستگاه حکم صادر کرده، دستگاه قضایی داره اجرا می کند این حکم رو، این عذاب برای این مجرم، اما این عذاب عین رحمت خداست که دارن عذاب برش جاری می کنن. بس ما دو تا عذاب داریم، یکی سوء العذاب، دوم حسن العذاب. ما دو نوع عذاب داریم. فرمود یسومونکم سوء عذاب. اینها قصد کرده بودن به شما بدترین و سختترین و نارواترین عقوبت ها را و شکنجه ها را. من جمله یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل عجیب این ماجرا. فرمود یذبحون ابناءکم. یذبحون از ماده ذبح میاد عزیزان. ذبح ممکنه بگید به معنای کشتن، نه، این صرف کشتن نیست، قتل نیست، هر گونه کشتنی را قتل میگویند. اگر چماقی بر سر کسی زدند، اگر سمی به غذاش ریختند، اگر نمیدارم اینو پرتابش کردن از یه جایی، تمام اینها میشه قتل، اما هیچ کدوم از اینها ذبح نیست. اگر اون دخترکان رو زنده به گور میکردن، به ای ذنب قتلت، اینها مقتوله بودند اما مذبوح نبودند. اینها ذبح یه نوع کشتن و قتل است. اون هم بگذارند کسی را و سر او را از تن جدا کنند، نام این ذبحه. این که در مورد وجود اون باره که لا اله الا الله صاحب ولادت دیروز وجود اون باره که حضرت سید الشهدا مولود فردا فرزند بزرگوارشون در خطابه ها می فرمود انا ابن المذبوح به شتل به کربلا، انا ابن المذبوح نمقتول، یعنی نشان میداد نوع قتل که نوع قتل این بوده است. پس ذبح به معنای سر را جدا کردن از کشتنی که با سر جدا کردن باشد. حوصله بفرمایید. یذبحون فعل مضارعه، یعنی کار چی؟ یعنی کار همیشگی استمراری. اما اگر به جای یذبحون می فرمود یذبحون، یعنی گاهی می کشتن این جوانها را، ابناء شما را، پسران شما را، اما یذبحون هم استمرار را می رساند هم شدت و کثرت را می رساند باب تفعیل. یعنی اصلا کار اینها این بود، این نظام، که ابناء و پسران شما را، جوانان شما را بکشد و گردن بزند. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این قسمت هم لفظش رو بگم بعد خوب توضیح بدم. و یستحیون از ماده استحیا، از ماده حیات اگر بگیریم، به معنای استبقا، یعنی حیات کسی را نگاه داشتن. اما دختران شما و زنان شما را نگاه می داشت، پسرانتون و مردانتون را می کشت، جوانان و پسرانتون را می کشت این نظام، و دختران و زنان شما را نگاه می داشت. یستحیون نساءکم. خب چرا پسرانتون رو می کشت؟ نیروی فعال، قدرتمند، نیروی مقابل، نیروی مدافع، آنی که نسل و ذریه با اون باقی می ماند، باقی می ماند کی بود؟ مردان بودند، جوانان بودند، پسران بودند. چون استهزار دارید، ببینید الان در همه جای دنیا این شناسنامه ها رو در تمام ممالک دنیا، همون ممالک اونچنانیه، آنچنانی هم که نگاه میکنید، تو این شناسنامه ای که این فرزند دارد بالاخره دو حالت داره، یا متاسفانه اسمی از پدر نیست که این شایع است در خیلی از ممالک دنیا، فقط تو این دیگه بالاخره این سینگله دیگه، این فقط اسم مادر وجود داره تو این شناسنامه این فرزند، از پدر خبری نیست. اما اگر متعارفه نام پدر و به اصطلاح مادر است، به تعبیر ما اون فامیل و نام خانوادگی نام کیه؟ نام پدره در تمام دنیا. اگر بخوان بگن مشهدی ها که هستند، آن کسی مشهدی است که پدر او مشهدی است، یا مادرش تهرانی باشد. اگر بخوان بگن تهرانی ها چه کسی هستند، کسانی هستند که پدرشون تهرانی هستند. یعنی در تمام دنیا نسبت را از طریق پدر محاسبه می کنند. هاشمی اون کسی است که از طریق پدر به حضرت هاشم میرسد. نمیدانم علوی اون کسی است که از طریق پدر به حضرت امیر میرسد. این از طریق نسبت، این متعارف در همه جای دنیا اینه دیگه. الان اینها کاری که میکردن، یذبحون ابناءکم، پسران شما رو میکشتن به اغراض و قصد. یک، برای نسل کشی، برای اینکه نسل و دودمان شما بنی اسرائیل و فرعون و نظام فرعونی از میان بردارد. نگاه میداشتن زنانتون رو، چون دیگه با وجود زنان به کشتن پسرانتون و مردانتون، نسل شما از میان میرفت و منقرض میشد و از اونها جور دیگری استفاده میکردن. عجیبه. یک، نسل کشی. دوم، نیروی فعال و قوی شما رو گرفتن، مدافعان و جنگاوران و معترضان شما رو از میان بردن و از صفحه محو کردن. با یه نقشه بسیار ظریف دقیقی، سودجویانه با سوء العذاب چنین به جان شما افتاده بودند که یذبحون ابناءکم، فرزندانشون چنین کشته میشد با شنیع‌ترین شیوه قتل، با این شکل و این عرض به خدمتون زشتیه در رفتار. یا ذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، و اونگاه زنان شما را نگاه می داشتن. یعنی نسل کشی. دیری نمی گذرد عزیزان، دیری نمی گذرد از اونچه مشابه این رو ما در عصر زمان خودمون در دل قاره سبز دیدیم، یعنی آنچه با مسلمانان بوسنی انجام شد. یعنی نسل کشی به تمام معنا جدی. هنوز عرض کردم دو دهه نشده که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چگونه بود؟ گاهی میبینید الان برای یک بازی سیاسی نشان دادن یه نمای عدالت، یه ملوشویچی کسی رو بگیرن، باز یک بگن باز محاکمه شروع شد، 20 سال دارن محاکمه میکنن. چه اتفاقی افتاد در دنیا؟ خاموش. همان گونه که اون دختر بوسنیایی نوشت جنایات خاموش کتاب خودش رو، شد خاموش. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چه جنایاتی در حق زنان مسلمان انجام شد در اون ماجرا. این اون چه قرآن میگه، نمونه های اون رو پیاده کردن، نشون دادن. فرمود یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این سوء العذاب، بالاترین شکل عقوبت رو چنین بازگو میکنه که نیروی جوان پویای فعال صاحب نسل رو از یه جامعه بگیرند و اونگاه بالاخره استفاده های دیگری از زنان اون جامعه باشد. و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و در این فی ذالکم، خوب دقت بفرمایید، ظرافتی در اینجا وجود دارد. ذالکم اسم اشاره است، یعنی در آنچه اشاره به کدوم کجا رو دارن میگوید. بلاء من ربکم، این یه بلاء عجیبی بود، عظیمی بود که آمد برای شما. خب اگر این ذالک برگردد به عمل فرعون و در این کاری که نظام فرعون با شما میکرد، یه بلاء عظیم بود. یا اگر این ذالک برگردد به آنچه که انعمت علیکم، نعمتی که خدا به شما داد، نجیناکمی که فرمود، چیز دیگه میشه. و جالب این که فوق العاده لطیف است ماجرا. کلمه بلا در الفاظ عرب از همونهایی است که دیشب عرض میکردیم خدمت دوستان. از الفاظ چیست؟ الفاظ ازداد. یعنی یه لفظ که میتواند دو معنا داشته باشد. و لیل اذا عس عسا و صبح اذا تنفسه. سوگند به شب هنگامی که عسعسه. یعنی چه؟ یعنی اقبل و ادبره، هنگامی که می آید و هنگامی که می رود. سوگند به هر دو حالت شب، آمدن و شدن شب. این عسعسه از الفاظ ازداد است. گفتیم جان به معنای سیاه و سفید در کلام عرب از الفاظ ازداد است. کلمه بلا هم همین بلایی که شما می فرمایید، عجب بلایی گرفتار شدیم، این دو معنای دقیقاً متقابل و متضاد دارد. یک معنای بلا یعنی نعمت، یک معنای بلا یعنی نقمت، یعنی زحمت و نقمت. دقیقاً یه معنای متقابل داره این کلمه بلا. و استعمالات هم همین است. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما بلا میدیم به شما. حالا این بلا بالخیر و شر، گاهی خیر است گاهی شر است، یعنی گاهی میپسندید گاهی، گاه رحمت است گاه زحمت است، گاه نعمت است گاه نقمت است. پس خود کلمه بلا دقیقا دو معنای متقابل داره. حالا دقت کنید با هر دو معنا آیه رو میشه معنا کرد. و فی ذالکم، اشاره به آن چه فرعون با شما میکرد، بلا اون عظیم، در این یه بلا عظیم، چه ابتلایی، چه نقمتی، چه خشونتی، چه درشتی بالاتر از این که با شما عمل کرد. نسلتون رو میکشت، دودمانتون رو از بین میبرد، خفت و خاری بر شما وارد میکرد. این نظام فرعونی مسلط بر شما چنین و چنان میکرد. خب این در صورتی است که بر میگردد این بلا، یعنی کار کی؟ یعنی کار فرعون. اما اگر این اشاره باشد به کار خداوند، این بلا میشه چه بلایی؟ میشه چه نعمتی؟ خداوند چگونه به شما نعمت داد؟ چطور شما رو از این وضعیت و از این شرایط به در آورد و نجاتتون داد؟ اگر این به فرعون برگردد در رفتار اون، نعمت. اگر به عمل کرد ذات باری تعالی با اینها برگردد، نعمت. خیلی زیباست این بلا. و این چه درسیست اصلا به طور کلی. ببینید یه بحثی داریم، این در جای خودش خیلی قابل تأمل است این بحث. من راقب الناس ما تحمن، من راقب الناس ما تحمن. خیلی زیبا میگد این گوینده. اگر انسان تو زندگی با کمال عذرخواهی، عرض میکنم دیگه این بیان حقیقتی است که بخواهیم یا نخواهیم وجود دارد، اگر انسانی در زندگی توجهش رو به عمل کرده انسانها با خودش قرار بده، یعنی بنشینه چتکه بندازه که مثلا از 20 سال قبل فلانی با من چیکار کرد، فلانی با من چیکار کرد، فلانی با من چه، ما تحمن، از غصه میمیرد، ما تحمن، میمیره اصلا از غصه. اگر بررسی کنه که کی با ما چه کرد، اصلا نباید این نگاه رو داشته باشه، اصلا نباید این دیدگاه رو داشته باشن که بخواهد مرور کنن. این گاهی شما نگاهتون نگاه اخلاقی میشه، یعنی میگید عفو و اغماء اینا دستورات شرع از خود العفو، خدا عفو را دوست میدارد. نه جان من، بگذارید چنان اون مسئله رو، یعنی نه اینکه بذاریم چنان اون در جای خودش، اما این بالاخره خوب زندگی کردن ما، آرامش روح و روان ماست. اگر ما این شیوه نگاه رو نداشته باشیم، صبح و شب در حال این باشیم که از 30 سال قبل کی با ما چیکار کرده است، کی انتقام بگیریم، ما کی زندگی میکنیم، همیشه روان پریشیم، همیشه باید درب مشتری صف اول دکان فلان دارم پزشک و فلان نمیدارم چی باشیم و داروهای چه و چه مصرف کنیم. یعنی این دستورات اخلاقی که در شهر میگه روان ما را نشاط میدهد، آرامش میدهد و میتوانیم رشد پیدا کنیم. حقیقتا جدای از اون کمالات وجودی که در انسان ایجاد میکند. پس یه نگاه اینه که انسان به رفتار خلق و خلائق نگاه کند، نقطه مقابلش من راقب الناس ما تحمن. اگر کسی نگاه کنه که مردم با او چه کار کردن، از غصه دق می کند به تعبیر مردم. اما اگر کسی بنشیند 30 سال گذشته ای عمر خودش رو بررسی کند که خدا با ما چه کرد در صحنه های مختلف، ما چه کردیم، اون چه کرد، کجا ما عمل کردیم، خداوند ما بریدیم با ذات حق وصل کرد، ما چگونه عمل کردیم، باز دست ما رو چگونه گرفت، ما گریختیم، انک تدعونی، صاحب ولادت فردا چی میفهمد، انک تدعونی فانا اولی عنک و اتحبب علی و اتبغض عنک، تو من را میخواندی من میگریختم، من همی گفتم حلال و میگریخت، تو من را میخواندی پروردگارا من میگریختم، تو به من محبت میکردی من به تو بغض میکردم، ولم ارم مولا کریما، ندیدم آقایی رو چنین صبورانه و کریمانه بر بنده خودش صبوری کند که تو بر من پروردگارا صبوری کردی در طول عمرم. وقتی ملاحظه میکنیم اینیم وا چه کرده است خداوند در این سالها با ما، یه وقتی این ماجرا رو عرض می‌کردم رسید دیگه اون خلوت دست داد و جناب یعقوب به محضر پدر رسیده است، یوسف و یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم خور نشد. یعقوب به مصر آمد، یوسف به کنعان نیامد. خلاصه اینها به هم رسیدن، کار به اونجا کشید که یعقوب گفت بابا من خیلی دلم می‌خواست بدانم که در این سالها چه شد، اون برادران روزی که تو رو برون کشیدن از کنعان با تو چه کردن، چقدر به کی به تو سیلی زد، چه کسی تو رو به چاه افکند، چه کسی لگد به تو زد. من دوست دارم بگم چطور با تو عمل کردن، بعد چطور تو رو فروختن. بیا این خاطراتو برام من بگو. جناب یوسف گفت پدر لا تسأل عن سنیء اخوتی، خواهش میکنم از آنچه برادران یا دیگران با من کردن سوال نکنید از من، بل سوال کنید و بپرسید که خدا با من در این سالها چه کرد. بیایید مجلسمون رو اینطور پدر با هم گرم کنیم و بچرخانیم و من به شما توضیح بدم که من تو چاه که افتادم چی شد، جبرئیل چه کرد با من، نمیدانم چگونه خداوند فرستاد منو، چگونه اکرام کردن، از درون چاه منو فروختن، اونگاه من چگونه بر این تخت و بخت نشستم. بیا پدر شرح این ماجراها به تو بدم. دقت دارید؟ بابا از آنچه مردم با من کردن سوال مکن که اونها بلا است از اون نوع بلا، اما بیا از من سوال کن از آنچه خدا با من کرد که بلا است از این نوع بلا. خیلی زیباست این نگاه و این روش زندگی و این روش گفتمان. فرمود در اینجا و فی ذالکم بلاء من ربکم. اگر اینجا ذالکه رو برگردانیم به رفتار فرعونی، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این چه بلایی بود، از این بالاتر دیگه نمیشه سنگینی و دشواری. این خیلی عجیب بود که اشراف پروردگارتون به این قضیه بود و از سوی پروردگارتون عنایت متوجه حالتون شد، شما رو از این ماجرا برون کشید. اگر این رو برگردانیم به خداوند ذالکم که دیگه کاملا روشن، عظیم و این بسیار سنگین. خب در این بخش مشاهده می‌فرمایید که به چه زیبایی خداوند شمه‌ای از اون حالات خوش و نعمت‌های عظیم رو مطرح می‌کند. حالا هنگامی که ما رو نجات دادیم شما را، این نجات باز به چه شیوه بود، با چه دقت‌ها و ظرافت‌هایی بود؟ و فرغنا بكم البحر فانجیناکم و غرقنا لفرعون و انتم تنظرون. این نجاتتون رو ما به این شیوه قرار دادیم و این نعمت‌های عظیم، به فرق نابکم البحر. و یاد آورید هنگامی که ما فرق کردیم به شما بحر را، فرق به معنای شکافتن، به معنای جدا شدن. خب اشاره می‌کند به نجات بنی اسرائیل، همان گونه که در آیات دیگر خواندیم اینها به دستور موسی هماهنگ شدند و شبانه برون آمدند و به طرف دریا حرکت کردند، رسیدند به کناره‌های دریا. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یاران موسی گفتند که کار ما ساخته است، ما گرفتار شدیم. انا لمدرکون، جناب موسی گفت کلا ان معی ربی، نگران نباشید، کلا ان معی ربی، با من است خدای من. وقتی تو داخل پرانتز عرض میکنم این لطیفه رو عرض میکردم، وقتی تو این شدت ها قرار میگیرن موسی میگه نگران نباشید، معی ربی، با من است خدای من. توی شرایطی قرار گرفته، رسول خدا صدای پا تا دم غار دارن جستجو میکنن او را بیابند، همراه پیامبر رو یه استراب شدیدی گرفته است، یه ترسی و دلهوری. فرمود لا تحزن ان الله معنا. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود ان الله معنا. موسی گفت ان معی ربی، اول کی رو گفت؟ خودش رو، بعد خدا رو، با من است خدا. نبی مکرم فرمود ان الله معنا، خدا با ماست. ابتداعا الله رو گفت، اونگاه نام خودش رو مطرح کرد. مثل اینکه اینم بالاخره دوتا عرض به خدمتون سطح مختلف از معرفت رو در میان پیامبران الهی میرساند. اینها رسیدن کنار دریا با چنین وضعیتی استراب و گفتن آقای موسی ما گرفتار شدیم، دیدین چی شد، از این طرف نمیدونم فرعون میاد، این طرف هم دریا. اینجا بود که خطاب الهی رسید وزر بعصاک البحر، جناب موسی اینجا کار کار جدی است که باید به صحنه بیایی و خداوند اوج عنایت خودش رو به تاریخ نشان بدهد، به بنی اسرائیل نشان بدهد و در قبار فرعونیان نشان بدهد که سنت الهی چیست در درازای زمان. و فرقنا بکم البحر، از این نکته در قرآن دو تعبیر داریم، گاهی تعبیر به فلق میشه، فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، فلق به معنای شکافتن. گاهی تعبیر به فرق میشه. بین این دو چه تفاوتی وجود دارد؟ فلق به معنای شکافتن، ممکنه این شکافی باشه اما دو چیز، یه شکاف بینشون ایجاد بشه اما از هم کاملا جدا نشن. اما فرق به معنای جدایی کامل است. و اذ فرقنا بکم البحر، الله اکبر. فرق از نامه‌های قرآن کریم چیست؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ برکت و خیر است آن خداوندی که فرقان را بر عبد خویش فرستاده است. فرقان از ماده چی میاد؟ فرق، یعنی مجموعه ای، دستورالعملی، آموزشی که کاملا جدا سازی میکند به تمام معنا. چه چیز را از چه چیز جدا میکند؟ قرآن، حق را از باطل، زشت را از زیبا، به تعبیر ما راه را از چاه، کاملا جدا. نه اینکه یک کمکی، نه، فرق میده قرآن، یعنی تفریق میکند کاملا. دقیقا اگر کسی معیار شناسی قرآنی داشته باشد، اگر کسی بر آیات شریفه قرآن منطبق کند عقیده و فکر خودش رو و بگیرد قاعدش رو از قرآن، به راحتی و سهولت میتواند بین حق و باطل، فرسنگ ها فاصله این دو رو ببیند، حس کند، لمس کند، ادراک کند، به شرط اون که بینش او به اینک و اینک قرآنی باشد، عقاید او عقاید برگرفته از قرآن باشد، تحمیل نکند عقیده خودش رو بر قرآن، قرآن رو بر خودش وارد کند و ثابت کند. اگر این چنین باشد و با این شیوه نگاه کند، تفریق می کند بین حق و باطل رو، بین صاحبان حق و صاحبان باطل رو کاملا می تواند تفریق کند. این چه فرقان، اون روزی که دیگه کاملا مسیر حق از باطل رو جدا کرد در تاریخ اسلام، که از سخت‌ترین روزهای تاریخ اسلام بود، نام اون روز در قرآن یوم الفرقان است. یوم التقى الجمعان، کدام روز؟ روز بدر، روزی است که دیگه کاملا جدا می‌کنند مسیر اسلام و کفر. دقیقا مشخص شد که یه 300 خورده این نفر مقابل این 1000 نفر چگونه می ایستند، چه پایان آن می شود و چه نتایجی. دیگه روزی بود که کاملا مشخص شد حق جدای از باطل مسیر خودش رو در دل زمان یافت. فرمود و فرقنا بکم البحره، یادوی ما فرق دادیم، کاملا شکافتیم، خیلی زیباست. بحره رو هم بگم، و فرقنا بکم البحره. خب این جدایی که خداوند مطرح میکنه کجا اتفاق افتاد؟ این که دیگه در متون عبرانی وقتی مراجعه میکنیم، در تورات میگه بحر قلزم، دریای قلزم. اولا بحر به معنای در قبال بر، بر یعنی خشکی بسیار گسترده، بحر یعنی آب بسیار گسترده، لذا بحر رو نمیتوان به رود و رودخانه، به کارون، به اروند، به نیل، به میسیسیپی نمیتوان گفت بحر، اینها بحر نیستند. بحر به آب وسیع گسترده گفته میشود کاملا. در متون تورات و عبرانی که نگاه میکنیم این بحر قلزم گفته میشه. جستجوی تاریخی که میکنیم این همان است که امروز از آن در زبان عرب تعبیر به بحر الاحمر میشود، یا دریای سرخ. خود دریا سرخ نیست، بستر دریا سرخ گونه است، لذا چون بدین شیوه آب دیده میشه میگن دریای سرخ، بحر احمر. چرا حالا قلزم میگن در متون عبرانی؟ چون یکی از بندرهای جنوبی این به طرف افریقا یه شهر کوچکی، یه شهرک کوچکی بود به نام قلزم، لذا این دریا رو میگفتن دریای قلزم. از اون طرف که نگاه میکردن به این دلیل میگفتن دریای قلزم. این دریا دریایی است که حد فاصل آبی بین جنوب غربی آسیا و شمال شرقی افریقا است، یعنی این دو قاره رو به تعبیر ما از هم جدا می کند. دریایی که از جهت استراتژیک بسیار جدی و حساس، دریا ادامه پیدا می کند تا جایی که منصد می شد در گذشته تاریخ، 4000 سال قبل، 3000 سال قبل، این دریا منصد می شد و بسته می شد، دیگه به آبراهای شمالی ارتباطی نداشت. در یه زمانی اومدن، شاید این نسبت داده میشه به سلاطین ایران زمین، یعنی به دوره هخامنشیان نسبت داده میشه. حالا خشایارشاهی نمیدانم داریوشی کسی اومدن هم فکری کردند و با کسان دیگر اومدن برای گذار کشتی ها از این آب و اینکه دیگه اینها دور نزنن، اگر از اقیانوس هند میان بتونن خودشون رو به آبهای شمالی متصل کنن، اومدن اینجا رو چکار کردن؟ با شکل انسانی آبراه رو باز کردن، شد ترعه سوئز یا کانال سوئز، شد آبراهی که دریای بحر احمر را متصل کند به مدیترانه، شد این راه آبی که الان میبینید که دیگه به اصطلاح تمام این انبار، تمام این سرمایه ها و ترابری های دریایی از همینجا انجام میشه به طرف اروپا. و چقدر راه رو ولا بود، کاملا دور میزدن از جنوب عرض به خدمتون و افریقا و غیره، اصلا کار چی میشد اگر نمیبود این آبراه عظیم. خب این بحر احمر کاملا شناخته شده است در طول تاریخ. فرمود وید فرقنا بکم البحر، بحر همین بحر است در اون قسمت های فاصله بین این دو قاره. و فرغنا بکم البحر، شکافتیم این بحر را. بکم البحر، این بابا سببیته، اینو به سبب شرایطی که خداوند برای شما ایجاد کرد، برای شما خداوند این رو فرق کرد. حالا اینجا قصه های عجیبی در خود متون عبرانی داریم عزیزان و در خود تاریخ یهود داریم که چگونه این اتفاق شکل گرفت و بهانه جویی های بنی اسرائیل. یعنی این دریا وقتی که شکافته شد، به گونه این شکافته شد که هر گروهی از بنی اسرائیل مسیر خودشون رو پیدا کنن و هر سبتی از یه راه ویژه‌ای برند، یعنی اینها از یه اتوبان‌های ویژه‌ای هر کدامشون وارد بشن. به ایرادات بنی اسرائیل موسی گرفتار بود اگر جز این عمل میکرد خداوند برای اینها. اذ فرغنا بکم البحر، شکافتیم این دریا رو با این ویژگی ها پیش روی شما. فانجیناکم، پس اونگاه این، ببینید الان همین ابتدای بحث امشب خواندیم و اذ نجیناکم من آل فرعون، گفتیم شما فرو رفته بودید، خداوند بیرون کشید شما رو. اما اینجا میفهمد فانجیناکم، اونجا خدا منجی بود، اینجا میشه خدا چی؟ منجی. چه فرقی کرد؟ اینجا جایی بود که خدا نگذاشت اصلا شما در دریا فرو برید، چون نگذاشته است اصلا میشه انجا، نمیشه مثل اونجا. فانجیناکم، خداوند کاملا کار رو چنان مهیا کرد که شما بدون فرو رفتن در دریا برون آیید. فانجیناکم، به در آمدید به سلامت به اون سوی بحر احمر و دریای سرخ و پاتون رو گذاشتید بر خاک چی؟ بر خاک آسیا به تعبیر ما. فانجیناکم من آل فرعون، فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، شما رو بیرون کشیدیم اما آل فرعون و اغرقنا، تمام اینها فرو رفتن در این دریا. و انتم تنظرون، اینجا یه جمله بگم کفایت میکند انشاءالله ادامه بحث رو، مخصوصا قسمت پایانیشو فرصتی باشه فردا شب عرض میکنم محضرم بارکتون. و اغرقنا آل فرعون، اینها رو به کام دریا کشیدیم. در آیات دیگر قرآن نگاه میکنید میبینید حضرت باری تعالی میفرماید ما این کار رو انجام دادیم، اما الیوم ننجی که به بدنک، اما فرعون رو غرقش نکردیم، یعنی مرد در آب اما نگذاشتیم دفن بشه در آب، بیرون کشیدیم. الیوم ننجی که به بدنک، ما تو فرعون رو امروز بدنت رو بیرون میاریم. لتکون لمن خلفک آیه، تا برای اینکه تو یک آیتی باشی برای پس از خود. دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. اگر حالا این گذشته از بحثایی که داره است، این آقای موریس بوکای دیگه بالاخره عرض به خدمتون در خاطرات زندگی خودش یکی از عوامل مسلمان شدنش رو، نویسنده کتاب تورات، انجیل، قرآن، دانش تجربی، ساینس، علم، این یکی از عوامل مسلمان شدنش رو همین میدونه، تحقیقاتی که روی جنازه فرعون داره، روی باقی مانده فرعون دارد و فرعون دارد، روی مومیایی اینها دارد، توجه دارید؟ یکی از عوامل مسلمان شدنش رو همین نوشته تو خاطرات خودش، که بعد اون کتابش هم قوقا کرد. 1976 پرفروشترین کتاب اروپا شد این کتاب بعد از مسلمانیش. خداوند بدن فرعون رو بیرون کشید و نجات داد. اگر فرعون بدنش غرق می شد، افسانه سرایان، تاریخ پردازان چیز دیگری می گفتن، می گفتن فرعون به عروج رفته است، می گفتن اون جور دیگری نجات پیدا کرده است. قصه ها می گفتن، داستان ها می گفتن، حکایات دیگری می گفتن. یه نمونه تاریخی رو خدمت دوستان عرض کنم. خب شما با فرقه آشنا هستید که با این فرقه شیعی میگن اسماعیلیه، باطنیه، شش امامی. بالاخره با اینا آشنا هستید. یعنی گروهی هستند که اینها تا وجود مبارک امام عرض به خدمتون صادق علیه السلام کاملا پذیرا. بعد از اون، بعد از امام صادق، شما میگید حجت الهی حضرت موسی بن جعفر علیه و علیه السلام، اما اینها متوقف میشن. اینها میگن بعد از امام صادق آقا فرزندی داشته است به نام اسماعیل، اسماعیل ابن جعفر صادق، که این اسماعیل همان مهدی موعودی است که گفته شده است و این غائب است. یه وقتی هم ظاهر میشه و دیگه بعد از اون ما امامی نداریم. این ائمه تا همینجا سیر امامت. این اعتقاد این جماعت عرض به اقلیت اینها این بحث رو مطرح میکنن و میگن ابا رزوا و غیرها امزی توا. بالاخره این در رزوا و در کجا و ممکن است در فلانجا در فلانجا ساکن باشن. خیلی جالب، دقت کنید، اسماعیل ابن جعفر صادق در زمان حیات خود امام صادق مرد، به رضوان الهی پیوست. بسیار انسان وارسته‌ای بود، فرزند شایسته‌ای برای امام بود، اما در زمان حیات خود امام صادق فوت کرد. امام صادق کارهایی انجام دادن که هیچ امام و هیچ حجت خدایی برای فوت هیچ عزیزی انجام نداد. یعنی وجود مبارک امام صادق بعد از اینکه اسماعیل فوت کرد، سیاه پوشیدن، جامه بر تن دریدند، عبا به سر کشیدن، گریه کردن زار زار، شونه‌شون لرزید در حضور مردم در اجتماع، ناله زدن، شعر خواندن در فراغش، قصه ها سر دادن وجود و مبارک حضرت، عجیب تقاضا کردن از مردم به تشییع جنازه فرزند من حاضر بشید، به تشییع جنازه مردم رو فرا خواندن، مردم مدینه رو، کفن وجود و مبارک حضرت جناب اسماعیل و امام صادق علیه السلام با دست خودشون روش نوشتن که اسماعیل و یشهد و ان لا اله الا الله، رو کفن اسم متوفا رو هیچ وقت نمی‌نویسن، نوشتند. بعد که میخواستن خاک کنن، اومدن کفن رو برداشتن، مردم ببینید این پاره تن منه، این عزیز من اسماعیل که این گونه زیر خاک به خدا میسپارم. هیچ امامی به حجت این کارها رو برای هیچ متوفایی انجام نداد. چرا امام صادق انجام داد؟ چون میدونست فردا جماعتی میان میگن که اسماعیل نمرده است، زنده است. امام کاری کرد که کاملا نشان بدهد و هیچ جایی و حرفی باقی نماند. خداوند الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. خدا با فرعون این کارو کرد، بدن فرعون رو بیرون کشید. بریتیش میوزیوم عرض به خدمتون در قسمت اجبتش هست. یعنی مومیایی فرعون اونجا، حالا این کدام اون کدام، اونها بحثای دیگه خاص خودش رو دارد، موجود و در لوور موجود و در بسیاری از مراکز دیگر عرض خود مصر و غیره. فرمود لتکون لمن خلفک آیه، تا آن که برای آیندگان آیت و حجت الهی باشد و روشن باشد. و از فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. این انتم تنظرونش یه جمله‌ای داره و یه قسمت دیگه و اذ وعد ناموسا اربعین لیله، اینو میگیم و دیگه فردا شب خدمتون این قسمت رو و سوره مبارکه بقره رو دیگه به کناری انشاءالله میگذاریم و این قسمت رو تمام میکنیم و که انشاءالله دیگه برگردیم به مباحث قبلی خودمون. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن بهت و در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک کلامش رو آن به آن به ما عنایت و مرحمت بفرماید.